اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. مقامات مؤسسه های امدادرسان در حومه شهر دمشق وضع بشری را در سوریه بحرانی خواندند. گزارش است که در این برنامه خبری برای شما برگزیده ایم. و اما قبل از پخش گزارش های برنامه توجه کنید به خبرهای منطقه افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه می رسند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، امیدوارم که شب خوشی را در پیش رو داشته باشین. یک واقعه جدید پولیو در منطقه کران ولسوالی شاولی کوت کندهار ثبت شده که تعداد واقعات را در آن ولایت به 5 واقعه رساند. عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه کندهار گفت که کودک مصاب به پولیو پسر 22 ماهه بوده و کودکان آن منطقه به گونه مسلسل از واکسین پولیو محروم مانده و هنوز هم در آن محل چالش های جدی در صدر راه تطبیق برنامه واکسین پولیو وجود دارد. با آخرین واقعه پولیو که در کندهار ثبت شد، تعداد وقایع پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان به 12 واقعه رسید که 5 واقعه در کندهار، 2 واقعه در هلمند، 1 واقعه در زابل، 3 واقعه در ننگرهار و 1 واقعه هم در کندوز ثبت شده است. پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است که تنها با 2 قطره واکسین میتوان جلوه آن را گرفت. ادامه مشروح خبرهای جهان را رادیو شما میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که او نیازی نمیبیند که در حال حاضر در برابر ایران تدابیر نظامی گرفته شود. جم متیس پس از آن این نکته را بیان داشت که سفیر آمریکا در ملل متحد شواهد را مبنی بر حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن ارائه کرد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد روز پنجشنبه بقایای میزایل و سایر مهمات ساخت ایران را نمایش داد که در یمن از آن استفاده شده بود. وزیر دفاع آمریکا گفت که ایران در کشتن افراد بیگناه دست دارد و واشنگتن خواست از طریق دیپلمات این مسئله را به جهانیان بازتاب دهد، نه از طریق کدام جنرال نظامی آمریکایی. یک سخنگوی شورشیان یمن روز شنبه ایالات متحده را به خاطر اتهامات به باد انتقاد گرفت که گویا ایران به شورشیان حوثی در یمن میزایل فراهم میکند. محمد عبدالسلام در صفحه تویتر خود نگاشته است که واشنگتن به خاطر فرار از پیامدهای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل دروغ بافی میکند. ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که واشنگتن شواهد غیر قابل انکار از فراهم آوری میزایل توسط تهران به شورشیان حوثی در دست دارد. ایران تجهیز حوثی های یمن را رد می کند. معاون وزیر خارجه کره جنوبی می گوید که پیونگ یانگ در مراحل نهایی تجهیز به سلاح اتمی قرار دارد و جامعه بین المللی خواسته تا به تهدید جدی ناشی از آن توجه کرده و راههایی را برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی دریابند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
جاهایون در یک نشست وزرای خارجه شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که اگر پیونگ یانگ بتواند یک سرگلوله اتمی را در میزایل بالستیک قاره‌پیمای خود نصب کند، این امر اساساً چشمانداز امنیت را در منطقه و فراتر از آن تغییر خواهد داد. آقای هایون خواهان یک پاسخ کاملا منفی به تلاش‌های کره شمالی شد که می‌خواهد به عنوان یک کشور دارای سلاح اتمی بر رسمیت شناخته شود. در این زمان معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواهان خلع سلاح شبه جزیره کره شد و گفت که نباید ما به جنگ تحریک شویم و نه هم درهای مذاکره و صلح مسدود گردد.
راهول گاندی پسر سونیا گاندی از خانواده سرشناس سیاسی در هند امروز رهبری حزب کانگرس آن کشور را به عهده گرفت. کانگرس حزب عمده مخالف حکومت کنونی در هند بوده و راهول گاندی با آزمون‌های سنگین از جانب حزب به رهبری نرندرا مودی مواجه خواهد بود. حزب کانگرس را در طول تاریخ اعضای خانواده گاندی رهبری کرده و راهول گاندی نیز این مسئولیت را از مادر خود سونیا گاندی تسلیم شد. در حالی که حزب کانگرس در انتخابات اخیر ایالتی شکست‌های سنگین را متحمل شده است، سونیا گاندی در سخنرانی امروزش پسر خود را امید نوی برای حزب کانگرس خواند. اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بر متن نهایی قانون جدید مالیات آن کشور به توافق رسیدند و توانستند قناعت برخی اعضای ناراض را در این مورد به دست آورند. این در حالی است که همین اکنون رسانه‌های آمریکایی از رأی دهی در مورد این قانون به روز سه‌شنبه خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حال قرار است که هر دو مجلس کانگرس بر متن نهایی شده جمهوری‌خواهان در اوایل همین هفته رأی بدهند تا رئیس جمهور ترامپ بتواند قبل از فرارسیدن کریسمس قانون جدید مالیات را توشیح کند. رئیس جمهور ترامپ دیروز از بابت این قانون جدید خوشحال به نظر می رسید و گفت که این قانون در تاریخ ایالات متحده بزرگترین کاهش مالیات را در بر خواهد داشت. اگرچه هیچ یک از دموکراتان از این قانون حمایت نشان ندادند، اما به نظر می رسد که آنان توانایی جلوگیری از تصویب این قانون را ندارند. در صورت تصویب و توشیح این قانون، خانواده های با درآمد بلند مالیات کمتری در مقایسه با خانواده های طبقه متوسط پرداخت خواهند کرد.
یک میلیاردر فلسطینی و مالک بزرگترین بانک قرض دهنده عرب در ریاض توقیف و مورد بازرسی قرار گرفته است. اعضای خانواده و دوستان سبی المصری گفتند که قرار بود او ریاست یک نشست تجارت و سرمایه گذاری شرکت هایش را در ریاض رهبری کند، اما قبل از برگزاری آن نشست توقیف شد. آنان گفتند که آقای المصری ضیافت شام را که قرار بود سه‌شنبه شب پس از برگشتش از ریاض با دوستان خود داشته باشد نیز لغو کرده است. المصری در اردن که شهروندی آن کشور را نیز دارد برجسته ترین سرمایه گذار تلقی می شود و مالک هتل ها و بانک ها در آن کشور است. مقامات سعودی تا حال در مورد توقیف این میلیاردر فلسطینی که شهروندی سعودی را نیز دارا می باشد چیز بیان نکرده است. و خبر آخرم این که مصر یک کتابخانه باستانی را در معبد معروف سنت کاترین در جنوب سینای افتتاح کرد. آن کتابخانه حاوی دومین بزرگترین مجموعه یادداشت‌های اولیه و نسخه‌های خطی است که تنها می‌توان آن را در کتابخانه واتیکان یافت. معبد سنت کاترین در قرن ششم ایجاد شد و یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های مسیحیان ارتدوکس را در خود دارا می‌باشد. یونسکو آن را در زمره میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کرده و مرکز عمده سیاحان جهان در جنوب سینای مصر به شمار می‌رود. قاهره از 3 سال به این سو در تلاش احیای مجدد آن کتابخانه بود و در مراسم افتتاحیه آن سفرهای کشورهای غربی و مقامات مصری نیز شرکت کرده بودند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. نظامیان افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع امروز روی مسائل امنیتی در دو طرف خط دیورن در کابل مذاکره کردند. وزارت دفاع افغانستان میگه که یک هیئت نظامی پاکستان امروز به افغانستان آمده بود. جزئیات بیشتر سمسم مسیرت تقدیم میکنم.
جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت یک هیئت نظامی آن کشور صبح روز شنبه به افغانستان آمد. جنرال وزیری افزود که نشست سه‌جانبه میان رئیس اپراسیون اردوی افغانستان، پاکستان و قماندانی ماموریت حمایت قاطع نیز قبل از ظهر روز شنبه در کابل برگزار گردید. به گفته جنرال وزیری، در این نشست سه‌جانبه روی مبارزه با دهشت افغانی، پرتاب راکت از سوی پاکستان به خاک افغانستان، آمدن دهشت افغانان از آن سوی خط به افغانستان و برخی مشکلات دیگر صحبت شد.
جلسه نوبتی ما بین اردوی پاکستان و افغانستان و حمایت قاطع بود و سوی جنرالا یعنی رئیسای اپراسیون دو طرف پاکستان و افغانستان و از حمایت قاطع. اینا مجلسات نوبتی هستند که بالای بعضی موضوعاتی که در دو طرف خط از بحث میکنن و رای حالا برش پیدا میکنه.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت این نشست ها هر 3 ماه یک بار برگزار می شود. این نشست در حال برگزار شد که محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت پاکستان برای افغانستان پیشنهاد کرده که دو کشور نظامیان ارتباطات عامه یکدیگر را در قرارگاه های نظامی بگمارند. آصف صدیقی، معاون دوم مشران جرگه، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هیئت 15 نفری پارلمانی شامل رؤسای برخی کمیسیون‌های پارلمان، رؤسا و اعضای برخی احزاب برجسته پاکستان می‌شود. آقای صدیقی افزود قرار است این هیئت پارلمانی پاکستان در این هفته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و اعضای پارلمان افغانستان دیدار نماید.
تمام مسائلی که انتقادایی که بالاشون موجود است او را یکی باید با اونا گفته شود و همچنان از اونا خواسته شود که راه های حل را باید شما جستجو بکنین. اگر میخواین که سر بیاد اینی مسائل باید شما موضوعی که ما گفتیم ایره باید شما حل بکنین.
پیش از این نیز یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان آمده بود و از پارلمان افغانستان دعوت کرده بود که به آن کشور سفر کند، اما به گفته معاون دوم مشران جرگه به دلیل انفجار در چارای زنبق کابل هیئت پارلمانی افغانستان از سفر به آن کشور امتناع ورزید. در همین حال برخی از کارشناسان باور دارند تا زمانی که در سیاست‌های پاکستان تغییر نیاید این سفرها نمیتواند مؤثر واقع شود. کبیر رنجبر عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و آگاه مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
زمانی که اینا ارادی زیر نداشته باشند که در مجموع در مسائل عمده و اساسی تغییر بیارند در سیاست خود، یعنی رفت آمد حیاتا کاملا عوام پیدبانه، به خاطر عزیز که حداقل دنیا را می‌نایه کمکی فریب بیته و مردم خودم و دولت افغانستان.
به باور برخی کارشناسان پاکستان با اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی شدیداً تحت فشار جامعه جهانی قرار گرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل از افزایش نزدیک به 6 میلیارد افغانی در عواید سالانه اداره و همچنان از مصرف 66% از بودجه انکشافی خبر داد. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش میده.
مقامات ارشد اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل از دستاوردهای مهم در سال 1396 خورشیدی و همچنان پلان و برنامه های انکشافی در آینده ها صحبت کردند که افزایش 34% از عواید سالانه و مصرف 66% از بودجه انکشافی این اداره مورد توجه رسانه ها بود. محمود شاه حبیبی رئیس اداره مستقل هوانوردی در این نشست خبری گفت دو سال می شود که کنترل فضای افغانستان را از نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا تحویل گرفته است و روند انتقال کنترل فضا در 22 میدانهای هوایی افغانستان تکمیل شده است و بقیه هم به زودی تکمیل می شود. آقای حبیبی از نزدیک به 6 میلیارد عواید سالانه این اداره که نسبت به سال قبل 34% افزایش را نشان می‌دهد به عنوان دستاورد یاد کرد و گفت
مشخص اعداد اگر می‌خواید در سال 1395 4.364 میلیارد بود، 4.364 میلیارد افغانی و امسال 5.835 میلیون افغانی تهانوس شده.
رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان دلیل افزایش در عواید را برشمرده گفت که به توفیل خدمات جدید که از طرف این اداره فراهم شده است در شمار پروازها در فضای افغانستان افزایش به عمل آمده است و سوی دیگر بالا بردن قیمت فیس پروازهای عبوری است که در گذشته از هر طیاره‌ای که از فضای افغانستان عبور می‌کرد $500 آمریکایی فیس گرفته می‌شد و اکنون این فیس از $500 به $700 آمریکایی بالا رفته است. با موجب معلومات کپتان غلام جلانی وفا، معین عملیاتی هوانوردی ملکی روزانه از 350 تا 400 پروازهای عبوری از فضای افغانستان می‌گذرد. رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی فهرست طویل از پروژه های مهم آینده از فعال ساختن مجدد اداره هواشناسی، انستیتوت هوانوردی، ایجاد ترمینال بین المللی گرفته تا تکمیل پروژه های نیمکاره میدان های هوایی در ولایات و اعمار هتل 5 ستاره‌ای در کابل را برشمردند. رئیس اداره هوانوردی ملکی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تأخیر پروازها و مشکلات ناشی از آن پاسخ داده گفت که قانون طرح تنظیم پرواز طیاره‌ها و چرخبال‌ها برای تصویب به پارلمان فرستاده شده است. در صورت تصویب شدن این مسوده قانون به خاطر جلوگیری از تأخیر در پروازها و کاهش مشکلات ناشی از تأخیر پروازها جریمه‌های سنگین وضع می‌گردد تا شرکت‌ها به این مسئله توجه جدی بکنند. بعد از 2 ساعت از ختم نشست خبری رهبری اداره هوانوردی ملکی، ولسی جرگه شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی طرح و تنظیم پرواز طیاره‌ها و چرخبال‌های نظامی خارجی را با اکثریت آرا تصویب کرد. با اساس این طرح پرواز طیاره‌ها و چرخبال‌ها در فضای افغانستان ترتیب و تنظیم شده است که تحت چه شرایطی و چه گونه اجازه پرواز به آنان داده می‌شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فعالان جامعه مدنی امروز در قندهار در نشست گفتند که هر سال به دلیل دواهای نباتی بیکیفیت به زراعت و مالداری ولایت زیان زیاده میرسه و خواستار کنترل دولت در این زمینه شدند. جزئیات بیشتر از همکارم آقای عزیزالله پوپل میشنویم که امیل ازه روی خط تلفن با ما هستن از قندهار. آقای پوپل سلام بر شما، اگر لطف کنین در رابطه به می نشست از اینا و ای که خواست از اینا چی بود و چرا صحبت بکنین.
همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. در کل زارین قندهار شکایت دارند که این سال از خاطر امراض نباتی و استعمال خودسرانه به بیکیفیت دواهای زراعتی حاصلات انگور و انار کم بودند. امروز قسم که شما گفتین باشندگان و زارین قندهار همراه با اعضای جامعه مدنی در یک اعتراض بی‌سابقه در یک نشست خبری گفتن که هر ساله بابت دواهای بی‌کیفیت به سکتور زراعت قندهار میلیون ها افغانی خساره میرسد و حکومت و همچنان بخصوص ادارات مربوطه نتوانستن که جلوی این داروهای بی‌کیفیت را بگیرن. آنها همچنان از این بابت مخاطراتی که متوجه مالی مثلا خطرات متوجه مالی در سکتور زراعت قندهار بیان نمودند و از دولت خواستند که در این مورد توجه خود بیشتر کنند. مثلا هم گفتند که زمانی که باغداران و یا هم داریم به خاطر گرفتن حاصل خوب و یا هم به خاطر رفع امراض نباتی به دواخانه های زراعتی مراجعه می کنند، دواهایی را به دست می آورند که به جای مفاد برایشان.
گفتم میدونید که این دوای بیکیفیت از کجا وارد میشه و این را آیا وزارت زراعت در اختیار زارعین قرار میدن یا ای که شرکت های خصوصی هستن که اینا را وارد میکنن و از طریق دواخانه های زراعتی برای زارعین توزیع میکنن، البته در بدل پیسه. البته بفرمایید.
بله دقیقاً این تقریبا بیشتر از 50 شرکت وارداتی زراعتی در قندهار فعالیت دارند و اینا اکثرشان خصوصی هستند. یعنی این انتقاد در این دواهایی هستند که به طور خصوصی وارد میشه، یعنی از طریق این شرکت ها وارد میشه و به گونه آزاد مارکت فروخته میشه. انتقاد سری دواهای زراعتی بودند و این داروها اکثریت از پاکستان و یکی دیشم از ایران وارد میشه و تقریبا قندهار یک مرکزیت داره به این شرکت ها و از این ولایتی انجمن هم این داروها صادر میشه و همچنان فروشندگان غیر مسلکی مشکل دیگر هستند که به گفته زادین خودسرانه و بدون تشخیص امراض نباتی دواهای زراعتی را میفروشند.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با نشست فعالان جامعه مدنی در قندهار که میگن به دلیل دوای نباتی بی‌کیفیت به زراعت و مالداری ولایت زیان و آسیب میرسه.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز، شما همچنان میتونین برنامه های گفته شنود رادیو آشنا صدای امریکا را هر روز و هر شب از ساعت 8:30 شب تا 9 شب با وقت افغانستان بشنوین که با موضوعات سیاسی اجتماعی ویژه برنامه زنان و برنامه صحی اختصاص یافته. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. هند بیشترین نفوس تبعیدی تبت در جهان داره. اونا از چند دهه به طرف منحیص مهاجران زندگی میکنن که هیچ نوع هویت پناهندگی ندارن و برای زنده نگه داشتن مبارزه استقلال بیشتر از چین کمک میکنن. گزارش صدای امریکا را در این مورد از احد عزیزاده میشنویم.
با وجود تبصره‌هایی که شاید این امر موجب ضعف مبارزه تبتیان گردد، تبتیان تبعیدی میگویند آنها نمیتوانند دیگر بدون داشتن موقف حقوقی زندگی نمایند. بعضی از آنها به دنبال حکم محکمه عالی هند که افراد متولد بین سالهای 1950 و 1987 در هند می توانند تابعیت هند را به دست بیاورند، می خواهند از این حق استفاده کنند. لوبسنگ وانگل تبتی 6 ماه بعد از دریافت تابعیت هند، به خاطر اینکه دیگر مجبور نیست برای اجازه مسافرت زمان طولانی انتظار بکشد و دیگر تفتیش های اضافی در میدان ها که معمولا بر مهاجرین تبتی اجرا می گردد بر وی تطبیق گردد، احساس آرامش می کند.
در آن زمان من از صف طولانی برای سوال و جواب بیرون کشیده می شدم. من خیلی احساس بد می کردم. عمل خوبی نبود. مثل این بود که من کار غلطی انجام دادم.
درخواست پاسپورت وانگیال به محکمه عالی هند راه را برای تعداد زیاد تبتی ها باز نمود تا برای دریافت تابعیت هند درخواست نمایند. بر اساس قانون جدید هند، آنها باید بعد از سال 1987 پدر و یا مادر هندی داشته باشند. اما به دست آوردن تابعیت هندی، سوالهایی را در مورد از دست دادن هویت و تعهد تبتیان به مبارزه دالای لاما، رهبر تبتیان در راستای به دست آوردن خودمختاری بیشتر از چین، خلق نموده است. کارتن سرینگ، رئیس نهاد باشندگان تبتی در یک منطقه تبت نشین، میگوید با وجود پیشرفت کم این موضوع اولویت دارد.
هرگز ما تبت آزاد را فراموش نمی کنیم. مبارزه برای تبت آزاد در فکر و در قلب ماست. کشور ما آنجاست.
دریافت تابعیت هندی به این معنی است که پناهجویان تبتی که اسناد ثبت شده دارند باید از منطقه تبت نشین بیرون شوند. سرینگ شخصا تمایل به گرفتن تابعیت هندی ندارد.
در هند هیچ گونه ممانعتی برای هر کاری که می خواهیم انجام بدهیم وجود ندارد.
اما نسل جدید بیشتر ناراحت می شوند. آنها می خواهند تا با قرضه های بانکی، جابجایی و داشتن حق مسافرت آزادانه از طریق به دست آوردن تابعیت هندی دسترسی پیدا کنند. تنزین پالدون، یک محصل 23 ساله در پانتون هند، با وجودی که وی مستحق نیست، آرزو دارد تابعیت هند را به دست بیاورد. وی می خواهد به رویاهایش مثل مهاجرت جامعه عمل بپوشاند، اما نمی تواند بدون داشتن پاسپورت این کار را انجام بدهد.
اگر من به امریکا بروم، می توانم وظیفه داشته باشم و هر کاری بکنم. من آزادی می خواهم. این زندگی ما را آسان تر می سازد.
آنهایی که تابعیت هندی را به دست آوردند می گویند که به مبارزه تبتیان خیانت نکردند، بلکه واقعیتی را پذیرفتند که هند یگانه کشور و کاشانه است که آنها می شناسند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان یک جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که کره شمالی باید برنامه غیرقانونی سلاحی هسته‌ای خود را متوقف بسازد و یا ای که با ادامه او شهروندان خود بیشتر در پرتگاه فقر و انزوا قرار خواهد داد. خبرنگار صدای امریکا در این مورد از وزارت خارجه گزارش فرستاده که برگردان دریش لیلما حبیب عظیمی تقدیم میکنم.
رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، بر روز جمعه از کوریای شمالی خواست تا سیاستش را تغییر دهد، از برنامه تسلیحات هسته‌ای خطرناک و پرهزینه خود دست بردارد و به جامعه جهانی ملحق شود. اما او پیشنهاد قبلیش مبنی بر مذاکرات بدون قید و شرط با کوریای شمالی را تکرار نکرد.
همانطور که در اوایل هفته جاری گفتم، پیش از آغاز هر گونه مذاکرات روش تهدیدآمیز کوریای شمالی باید توقف یابد. کوریای شمالی باید شایستگی برگشت به میز مذاکره را دریابد.
پس از نشست روز جمعه شورای امنیت ملل متحد در نیویورک، تلرسن در مورد هر گونه اختلاف نظر میان موضع او و رئیس جمهور ترامپ در قسمت دیپلماسی و یا برعکس اقدام نظامی پاسخ ارائه کرد.
سیاست رئیس جمهور در مورد کوریای شمالی کاملا روشن است و هیچ مشکل بین سیاست رئیس جمهور و پیگیری این سیاست وجود ندارد.
جا سانگ نم، سفیر کوریای شمالی در ملل متحد، گفت موقف سلاح‌های هسته‌ای کشورش یک اقدام دفاع از خود و اجتناب ناپذیر است و ایالات متحده را به دلیل تنش‌ها در شبه جزیره کوریا مقصر خواند. اما آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، و سایر سخنگویان در این نشست از کوریای شمالی خواستند تا از فیصله‌نامه‌های مربوط به ملل متحد و منظور جلوگیری از تشدید غیر مترقبه پیروی کند.
It is time
زمان آن فرا رسیده است تا به شمول مجراهای ارتباطی بین کره شمالی و جنوبی و اردوی دو کشور مجراهای ارتباطی مجدداً ایجاد و تقویت شود.
گوترش بروز جمعه گفت هر عملیات نظامی در شبه جزیره کره میتواند پیامدهای ویرانگر و غیر قابل پیش بینی داشته باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
همچنان فراموش نکنید که برنامه‌های صبحگاهی پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 5 تا 7 صبح با وقت افغانستان روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. و هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری که با ختم ازی شما روی امواجی که مذکر کردم میتونین بازپخش این برنامه ها را دنبال کنین. مقام های مؤسسه های امداد رسان که در همه شهر دمشق مصروف یک کمک رسانی هستند هشدار میدن که وضع بشری در سوریه در حال نزدیک است به بحران تبدیل شود که حکومت سوریه به گونه متداوم مانع رسیدن امداد بشری به مناطق آسیب دیده می شود. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می کنم.
نیروهای بشار الاسد که از حمایت روسیه و ایران برخوردارند به محاصره حومه شهر غوطه شرقی که در آن 400 هزار از مردم گیر مانده و بدون غذا، مواد سوخت و ادویه اند ادامه دادند. اما حکومت اسد این مسئله را انکار می کند و می گوید که این دهشت افغانانند که مانع رسیدن مواد امدادی به افراد آسیب زده می شوند. شفاخانه ها در رسانیدن مراقبت های صحی خاصتاً به کودکان بیمار عاجز شدند. جیکوب کرن نماینده برنامه غذایی ملل متحد برای سوریه از وضع دشوار سوء تغذی شکایت دارد.
بعد از سالها محاصره و نرسیدن مواد غذایی، کودکان خیلی ضعیف معلوم می شوند و سوء تغذی در میان کودکان بسیار بلند است. در ماه می 2% کودکان سوء تغذی بودند و حال شمار آنان بعد 12% افزایش یافته است.
کرن می گوید که کودکان خیلی گرسنند و با ما گفتند که آنها مجبورند علوفه بخورند، حتی مجبور به خوردن مواد غذایی از زباله ها شدند. و افزود که آنها خیلی خسته و درمانده اند و علامت مایوسیت از چهره های آنها نمودار است. ملل متحد گفته است که از هر 8 کودک یکی آنان در منطقه غوطه شرقی به سوء تغذی دچار می باشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که کاروان های امدادرسانی به ده ها باشنده این منطقه کمک های اولیه را فراهم کرده که ممکن برای یک ماه کافی باشد، در حالی که صدها هزار نفر نیازمند کمک‌های بشری در آن منطقه زندگی می‌کنند. ابوالخیر هماهنگ کننده کمک‌های بشری در سوریه گفته است:
فالقوافل اللي عم تدخل والسلالات الإغاثية اللي عم تدخلها الأمم المتحدة عم يضطروا المجالس المحلية ضمن الغوطة
بسته های کمکی که ملل متحد فراهم می کند توسط شورای غوطه شرقی به 4 یا 5 بخش تقسیم می شود تا برای همه خانواده ها برسد.
در همین حال استیفن دیمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه روز پنجشنبه گفت که گفتگوهای صلح ژنو فرصت طلایی بود که از دست رفت و گفتگوهای صلح که 2 هفته قبل آغاز شد بدون پیشرفت پایان یافت. آقای دیمستورا در کنفرانس مطبوعاتی تایید کرد که گفتگوهای واقعی میان مقامات حکومت سوریه و مخالفین حکومت آن کشور صورت نگرفته است.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری در رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید. تا چند از دیگه روی امواج 104.5 FM و موج متوسط 1296 شما بازپخش برنامه های دری و پشتو را میتونین دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.